با عرض سلام و روز بخیر، ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. به رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان هستم. تا ساعت 12 با هم خواهیم بود با تازه ترین خبرها از افغانستان و جهان. هیئت بر رهبری رئیس اجرایی به هلمند رفته تا وضعیت امنیتی ولسوالی سنگین را بررسی کند و در فرا مقامات میگویند علت قدرتمند شدن طالبان دستیابی آنها به سلاح‌های پیشرفته است. این گزارش‌ها و گزارش‌های دیگر تا لحظات بعد با تفصیل بیشتر. اما در آغاز سرویس خبری با جاوید حسن‌زاده.
مسئولان محلی هلمند میگویند که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت در رأس یک هیئت جهت بررسی وضعیت امنیتی وارد هلمند شده است. مسئولان محلی هرات میگویند که در یک رویداد ترافیک 6 تن جان باخته و 12 تن دیگر زخم برداشتند و مقام های پاکستانی میگویند دستور دادند که مضمون اصلی حمله سال 2008 بر شهر منبعی هندوستان در خانهش تحت نظارت باشد. تفصیل اخبار. مسئولان محلی هلمند میگویند که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت در رأس یک هیئت جهت بررسی وضعیت امنیتی وارد هلمند شده است. عمر زواک سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی گفت که وزرای دفاع و امور داخله نیز رئیس اجرایی را در این سفر همراهی میکنند. آقای زواک گفت که آقای عبدالله و هیئت همراهش در حال حاضر مصروف گفتگو با مسئولان محلی هلمند در قلعه اردوی 215 میوان میباشند. رئیس اجرایی در حال به ولایت هلمند سفر میکند که از روز گذشته با این طرف درگیری شدید میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح در ولسوالی سنگین این ولایت ادامه دارد. مسئولان امنیتی در ولایت فاریاب میگویند که دو فرد را به اتهام اختطاف و ترور افراد بازداشت کردند. عبدالکریم یورش سخنگوی قماندانی امنی فاریاب امروز بر رادیو آزادی گفت یکی از این افراد که در قضای اختطاف دست داشته و قبلا یک جوان را نیز در این ولایت به قتل رسانده در مربوطات ولسوالی پشتونکوت بازداشت شده.
اسامی غلام سخی که مظنون به اختطاف و قتل جوان 21 ساله در فاریاب است که عضو یک گروپ 7 نفری بود که 6 تن در پیوند به همین قضیه بازداشت شده بود و یک تن از این فراری بود که خوشبختانه شب گذشته هم بازداشت شد.
همچنان مسئولان این قماندانی میگویند یک تن دیگر را روز گذشته از ولسوالی قرماک به اتهام ترور افراد بازداشت کرده است. آقای یورش گفت که افراد بازداشت شده در تحقیقات ابتدایی به جرمشان اعتراف کرده اند. مسئولان محلی هرات میگویند که در یک رویداد ترافیکی 6 تن جان باخته و 12 تن دیگر زخم برداشتند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات بر رادیو آزادی گفت که این رویداد صبح امروز در نتیجه تصادم یک موتر نوی فلان کوچ با یک موتر باربری در ولسوالی شندند این ولایت رخ داد. آقای فرهاد افزود که وضعیت 5 تن از مجروحان وخیم گزارش شده است. رادیو آزادی. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. مقام های پاکستانی میگویند دستور دادند که مضمون اصلی حمله سال 2008 بر شهر منبعی هندوستان در خانه اش تحت نظارت باشد. این اقدام برای حمله آفس سعید دیروز پس از آن شد که هند و ایالات متحده آمریکا بالای اسلام آباد فشار آوردند. آفس سعید پس از اعلام این خبر در لاهور به خبرنگاران گفت این دستور را واشنگتن داده است. این ملاحظه تندرو که سازمان جماعت الدعوا را رهبری میکند گفته است بر علیه این اقدام حکومت پاکستان در محکمه عریضه خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا که باور دارد جماعت الدعوا با لشکر طیبه وابسته است برای دستگیری حافظ سعید 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده. یک مقام ارشد پاکستانی به خبرگزاری رویترز گفته که اسلام آباد در این قضیه تحت فشار واشنگتن است، هرچند با اداره به رهبری رئیس جمهور دونالد ترامپ مستقیما در تماس نبوده. در حملات سال 2008 در شهر منبعی 10 مرد مسلح وارد هتل‌های مجلل یک استیشن ریل و یک مرکز یهودیان شدند و 106 نفر را کشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سرپرست لویسارنوالی این کشور سلی ینتس را از کارش برکنار کرد. پیش از این خانم ینتس گفته بود بالای قانونی بودن فرمان اجرایی رئیس جمهور برای وضع ممنوعیت سفر بالای شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان شک دارد و از آن حمایت نمی کند. اواخر دیروز دونالد ترامپ سلی ینتس را به خیانت متهم کرد و گفت که وی در جلوگیری از مهاجرت غیر قانونی ضعیف است. رئیس جمهور ترامپ دانا بیونتی سارنوال ناحیه شرقی ایالت ویرجینیا را به حیث جاگزینی سالیت مقرر کرده است. سالیت توسط باراک اوباما رئیس جمهور پیشین امریکا به حیث معاون لوی سارنوال گماشته شده بود و قرار بود تا زمانی که مجلس سنا جانشین وی را تعیین کند در این سمت باقی بماند. دونالد ترامپ جف سیسن را به حیث لوی سارنوال برگزیده، ولی او پیش از احراز این موقف باید از سوی مجلس سنا رای اعتماد بگیرد. مقامات شهر کویبک کانادا نامهای دو نفر را که به ارتباط حادثه اخیر تیراندازی بر یک مسجد بازداشت شدند ارائه نمود. مقامات محکمه دیروز گفتند که الکساندر بیوسیونتی کانادایی فرانسوی الاصل در این قضیه متهم می باشد. یک کانادایی مغربی الاصل به نام محمد الخزایر هم بازداشت شده، ولی در این قضیه شاهد است. هر دو نفر بیش از 20 یا 30 سال عمر دارند. پلیس با این باور نیست که کسان دیگری هم در این قضیه دست داشته باشند، ولی تحقیقات جریان دارد. صدر اعظم کانادا هر دوی این حادثه را در یک که در آن 6 نفر کشته و 17 تن دیگر مجروح شدند، یک حمله توریستی بر مسلمانان خواند. مقامات بریتانیا گفتند که دعوت از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای بازدید رسمی از بریتانیا علی‌رغم درخواست گسترده‌ای که از طریق اینترنت برای الغای آن شده است باز هم برقرار است. تریزا می صدر اعظم بریتانیا هنگام اظهارات در دابلن دیروز گفت این دعوت پابرجاست. بوریس جانسن وزیر خارجه بریتانیا هم گفته است که این بازدید باید انجام شود. او گفته که آقای ترامپ رهبر منتخب یک دولت همپیمان بسیار نزدیک و مهم ما است و دلیلی وجود ندارد که نباید بازدید رسمی از بریتانیا داشته باشد. بیش از 1,300,000 نفر یک عریضه را آنلاین امضا کرده و خواستار شدند که دعوت بازدید ترامپ از بریتانیا در سایه منع ورود اتباعی 7 کشور اسلامی به آمریکا باید لغو شود. هر 3 حزب عمدتاً مخالفین سیاسی حکومت بریتانیا نیز خواستار الغای این بازدید شدند که قرار است چند ماه بعد صورت گیرد. ده ها هزار نفر برای ابراز مخالفت در برابر چنین بازدید در سراسر بریتانیا مظاهره کردند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 11:07 خبر وقت افغانستان شد. این هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. هیئت بر رهبری رئیس اجرایی به هلمند رفته تا وضعیت امنیتی ولسوالی سنگین را بررسی کند. در فرا مقام ها می گویند علت قدرتمند شدن طالبان دستیابی آنها به سلاح های پیشرفته است.
دوی تا آقا وصله را بولیدی چی آقا حالت دید شب داری. دوی تا آقا وصله را بولیدی چی با تو پشتری 2 میلی‌متری.
افزایش موارد اختطاف در جوزجان مردم را به سطوح آورده.
دمیش ابروزا اختطاف آدم روایی دمیشار زیاد شدن، مردم جوزجان خصوصا بیخی نگران کردن.
شمار زیادی از بانوانی که از خشونت‌های خانوادگی شکایت می‌کنند با گذشت زمان شکایت خود را پس می‌گیرند.
خانمایی که وقت عارض میشه بر ارگانای عدلی و قضایی یا بر رسانات جانب مقابل شخصی که همچون عملی را انجام داده از طرف اونا تهدید میشه.
عوامل دیگر نیز وجود دارند که تا لحظات بعد در گزارش مفصل این عوامل را بررسی میکنیم. با رادیو آزادی باشید. با سلام و روز بخیر دوباره، من امید مرزبان هستم و در بخش تکنیک همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرساند. هیئت بر رهبری رئیس اجرایی به هلمند رفته تا وضعیت امنیتی ولسوالی سنگین را بررسی کند. خبرنگار ما الیاس دایی همین حالا از هلمند با ما هست و جزئیات بیشتر در رابطه با این خبر را از وی میگیریم. الیاس با عرض سلام، خبرهای تازه از وضعیت سنگین چه هست و هیئتی که به هلمند رسیده چه هدف داره در کل؟
امیدان سلام با شما و با طاهر روشن. طور که شما گفتین وضعیت امنیتی سنگین از دین روز تا به این روز خوب نبوده، اما چند لحظه پیش که با سخنگوی والی هلمند مرزواق صحبت داشتیم گفت که وضعیت از دین روز قدر خوب شده. گفت که نیروهای تازه نفس به شمول سوشل پولیس امنیتی ملی هلمند به او رسوالی شدن و عملیات را به خاطر واپسگیری مناطقی که دیروز از دست داده شده بودن شروع کردن و گفتن که پیشوازی هم دارن و مرزواک در درگیری که از دیر روز تا به دیشب نواخت چیران داشت گفت که تلفات هم به هر دو طرف وارد شده ولی ارقام دقیق را به رسانه ها نگفتن.
و در رابطه با سفر این هیئت به رهبری دکتر عبدالله عبدالله برای ما بگو که دقیقاً این هیئت چه ماموریت خواهد داشت و چه مدت را در هلمند باقی خواهد ماند؟
این هیئت متوجه گفتن برادری رئیس اجرایی دکتر عبدالله عبدالله به هلمند آمدند و با مقامات هلمند در مقر کلوردی 215 میوند که در شوراب موقعیت دارد می‌بینند و گفتن شاید یه حد رسیده است و گفتگو بر سر نامی هایی که در این اواخر گسترش یافته جریان دارد و تا هنوز معلوم نیست که یه حد چند روز و تا چه وقت خواهد ماند، اما مسئله دقیقشان در رابطه با جنگ شدیدی که دیروز در سنگین رخ داد و موضوعات دیگری است که اینا سرش صحبت میکنند و یک موضوع مهم دیگر که اینا میخوان سرش صحبت کنند وضعیت امنیتی نادلی که بدها البته به صدها نیروها اونجا معاصرند و همچنان وضعیت امنیتی مارجه که در اونجا به صدها نیروها در حالت معاصر هستند گپ میزنند و تصمیم گیری خواهد شد.
الیاس اندک در رابطه با ای برای ما بگو که سنگین از نگاه جغرافیایی چقدر به خاطر چقدر برای شورشیا با اهمیت است و چرا؟
سنگین در طول 15 سال گذشته میدان نبرد بوده و شمشان و طالبان همواره خواستن این ولسواری به خاطر از سکوت بودن که بتوانن از شمال هلمند به شمال افغانستان را پیدا کنن و یا بتوانن مرکز قاچاق و پروسس مواد مخدر که مسکله و سنگین است به دستشان بیارن و با قاچاقبرا کمک بکنن تا و مناطق را بتوانن مراکز پروسس و اخراج مواد مخدر بشن.
با تشکر الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی از هلمند گزارش میداد. در جریان روز گزارش های تازه تر دیگر هم از وضعیت هلمند مخصوصا ولسوالی سنگین و شما خواهیم داشت. رادیو آزادی را همراهی کنید. اما حالا گزارش دیگر داریم از جریان این که مقامات محلی در هلمند میگویند که حملات شورشیان را در ولسوالی سنگین عقب زدند، اما یک عضو شورای ولایتی ولسوالی سنگین بر رادیو آزادی گفته است که شورشیان دیروز شمار زیادی از پسته های مهم را تصرف کردند. سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
حمله مخالفان مسلح که اوایل روز دوشنبه بر ولسوالی سنگین آغاز شد تا اواخر دیروز ادامه یافت و طرفین ادعا نمودند که تلفات سنگین به طرف مقابل وارد کردند. اعلامیه مقام ولایت هلمند گفت هجوم بزرگ شورشیان بر ولسوالی سنگین را خونسا ساختند، تلفات سنگین به آنها وارد شده و نیروهای تازه نفس به منطقه رسیدند. ولی محمد داوود عضو شورای محلی سنگین که در مرکز لشکرگاه به سر میبرد گفته است که اگر به سربازان باقی مانده در سنگین کمک عاجل رسانیده نشود مناطق دیگری هم سقوط خواهد کرد. ما از اوایل روز از مقام ولایت، مقام قماندانی امنیه و مقام شورای ولایتی از همه تقاضا کردیم و همه را مطلع ساختیم که وضعیت در ولسوالی سنگین ناگوارتر از قبل است. مردم با تباهی روبرو اند. اگر امروز کمک‌های عاجل به آنها رسانیده نشود، کسانی که در آنجا هستند تلفات بیشتر به آنها وارد خواهد شد.
در سنگین ولسوالی تا اغا خلق نور هم تلفات خوری.
خبرنگار رادیو آزادی در منطقه می گوید که بسیاری معلومات جنگ به موقع به رسانه ها نمی رسد. شبکات مخابراتی در منطقه از کار افتاده اند و راه سنگین هم ناامن بوده. مردم به آسانی به آنجا رفت و آمد کرده نمی توانند. غلام جان یک عضو دیگر شورای محلی سنگین می گوید که مخالفان در تعرض اخیر خود اسلحه سنگین تر نسبت به نیروهای امنیتی داشتند و چندین منطقه در اوایل روز سقوط کرد. معلوماتی که اکنون در اختیار دارم میگوید که تعمیر حاجی لالجان منفجر ساخته شده است. شفاخانه منفجر ساخته شده است. سربازان تا حد توانایی خود رزمیده اند و میرزمند، اما امروز پاکستان، ایران و روسیه همه به طالبان اسلحه میدهند. دولت خود را به خواب انداخته است. دولت میتواند که از قوای هوایی کار گیرد و به آنجا قوای هوایی بفرستد. هرچند شورشان طالب ادعا می کنند که در هجوم اخیر تلفات زیاده به نیروهای دولتی وارد شده است، ولی عمر زباک سخنگوی والی هلمند این ادعا را رد می کند. او به رسانه‌ها گفته است که در این هجوم مخالفین که به عقب زده شده است 13 شورشی کشته و 6 تن آنها زخمی شده اند. اما سخنگوی طالبان ادعا کرده است که 10 سرباز کشته شده اند. قاری یوسف احمدی گفته است که بیش از 20 پوسته دولتی تصرف شده است، اما مقامات دولتی این ادعا را رد می کنند. گزارش ها می رسانند که بازار سنگین از مردم تخلیه شده و هزاران دوکان مسدود می باشند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش میده و شما قضاوت کنید. در فرا مقامات میگویند علت قدرتمند شدن طالبان دستیابی آنان به سلاح‌های پیشرفته است. شماری از مقام‌های محلی این ادعا را تایید میکنند و میگویند که دستیابی طالبان به این نوع سلاح‌ها خطرناک است. احمدشاه فطرت در گزارش همین موضوع را با تفصیل بیان میکند.
این روزها اختطاف در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان مردم عادی را نگران ساخته است. به اساس معلومات رسیده از محل، ده‌ها تن از ریش سفیدان اعضای شورای ولایتی.
با عرض معذرت از مشکلی که به وجود آمد، گزارش در رابطه با اختطاف ها در جوزجان را تا لحظات بعد خواهیم شنید. حالا گزارش از فرا.
مقامات امنیتی ولایت فرا علت قویشتن طالبان مسلح را در این اواخر دستیافتن آنها به انواع سلاح‌های سنگین عنوان می‌کند. با گفته مقامات امنیتی این سلاح‌ها را حتی نیروهای افغان در دست ندارد. توریالی عبدیانی سرپرست قماندانی امنیتی فرا می‌گوید که طی زمستان سال جاری طالبان مسلح به سن و اسلحه جدید که شامل توپ‌های 82، سلاح‌های شبین و توپ‌های زمین به زمین می‌باشند دست یافتند. به گفته قماندان امنیه فرا، از میان این سلاح‌ها دو نوع اسلحه بسیار خطرناک است که یکی آن توپ 82 که با استعمال آن پست‌های امنیتی به آسانی تخریب می‌گردد و دیگر آن سلاح شبین می‌باشد که در موقع شب به مخالفان مسلح دولت توان می‌دهد تا نیروهای امنیتی را در پست‌هایشان مورد هدف قرار دهند. برای مخالفان مسلح دولت دو یا سه نوع اسلحه در این آخر رسیده است. یکی عبارت از سلاح شبین و دیگر توپ‌های 82 میلی‌متری و همچنان راکت‌های زمین به زمین می‌باشد که این سلاح‌ها با آنها در نبرد کمک نموده است. از سوی دیگر محمد آصف ننگ، والی فرا، نیز از رسیدن این نوع سلاح‌ها به مخالفان مسلح دولت ابراز نگرانی می‌کند. والی فرا می‌گوید که تا حال به گونه دقیق معلوم نیست که این اسلحه از طرف کی و یا کدام کشور به دسترس مخالفان مسلح دولت قرار گرفته است، اما به گفته او این سلاح‌ها ساخت روسیه است و گمان می‌رود یا از سوی پاکستان و یا هم ایران به دسترس مخالفان مسلح دولت قرار داده شده باشد. سلاحی که فعلا آنها دارد بیشتر سلاح‌های روسی است، اما تا حال به گونه مطلق گفته نمی‌توانیم که آنها این سلاح‌ها را از کدام کانال به دست آورده است. احتمال زیاد وجود دارد که این سلاح‌ها از طرف کشور پاکستان و یا هم کشور ایران به دسترس آنها قرار گرفته باشد. باید گفت با استفاده از این سلاح‌ها مخالفان مسلح دولت در طی دو ماه گذشته بیش از 10 پست امنیتی را سقوط دادند و به بیش از 100 تن از نیروهای امنیتی نیز آسیب رسیده است.
گزارش بود از احمد شاه فطرت در رابطه با این که در فرا مقامات میگویند علت قدرتمند شدن طالبان دستیابی آنان به سلاح‌های پیشرفته است. و اما حالا از جوزجان، افزایش موارد اختطاف در جوزجان مردم را به سطوح آورده. مقامات محلی و مردم محل در گفتگو با رادیو آزادی میگویند این موضوع به یک مشکل عمده در جوزجان مبدل شده است. و اما پاسخ مقام‌های مسئول در این قسمت چیست؟ در گزارش مصطفی صدیقی بشنوید.
این روزها اختطاف در شهر شبرقان مرکز ولایت جوزجان مردم عادی را نگران ساخته است. به اساس معلومات رسیده از محل، ده‌ها تن از ریش سفیدان، اعضای شورای ولایتی و نهادهای مدنی هفته گذشته این نگرانیشان را با لطف الله عزیزی والی جوزجان در میان گذاشتند. عبدالقادر فولاد یک عضو جامعه مدنی شبرقان هم در میان این گروه بود. او در گفتگوی تلفنی از شهر شبرقان روز دوشنبه بر رادیو آزادی توضیح داده گفت:
مشکلات آدم ربایی و مشکلات امنیتی، رویدادهای امنیتی در 4-5 ماه اخیر یا گذشته واقعا نگران کننده بر مردم جوزجان بوده و بیم مردم عزیز که خود نمیگوید کسی که مثلا 100,000 دلار، 200,000 دلار یا 50,000 دلار زورش میرسه او را ببره روز شب خدای نخواسته یک بیچاره، یک مظلومی که گاو یا موترسیکل یا موتر خود به فروش برسانه او را هم پشت خانش تهدید کنن یا ببرن که تو اونو پول تا دست ما قرار بده که واقعا نگران کننده است.
محمود قریشی یک دکاندار شهر شبرقان هم در گفتگو با رادیو آزادی نگرانی مشابه دارد.
دمیش امروزا اختطاف آدم روایی دمیشار زیاد شده، مردم جوزجان خصوصا بیخی نگران کردن که مردم بالا سرمایه‌گذاری کردن نمیتونه دیشار، مردم عزیز نامده عزیز استطابچا خیلی نگران است.
بهشته فدا یک عضو فعال جامعه مدنی و معاون شورای زون صفحات شمال است. او در گفتگوی تلفنی از شهر شبرقان با رادیو آزادی روز دوشنبه هرچند شایع بودن موارد اختطاف را رد کرد ولی گفت که وضعیت خالی از تشویش نیست.
در شرایط افغانستان است که تشویش هایی هم هست، قبول دارد که نظر به شرایطی که سابق هم تر بود جوزجان فعلا او حالت سابق خود نداره. دیگه به این خاطر ما تقاضای ما از این که لحظه همچو حوادثه باید گرفته شود که تا دیگه وطنهای ما و بخصوص مردم ما این درد و رنج باید نبینیم.
ارقام تایید ناشده از محل می رساند که در جریان سال روان بین 20 تا 30 مورد اختطاف در جوزجان عمدتاً در شهر شبرقان رخ داده است. محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان در گفتگوی تلفنی روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که به نگرانی های مردم و جامعه مدنی جوزجان ارج می گذارند ولی او افزود که موارد اختطاف در این ولایت به خصوص در شهر شبرقان چنانچه که گفته می شود نیست. غفوری افزود که در 11 ماه گذشته تنها 6 تن ربوده شدند که برخشان عمدتاً به همکاری نیروهای امنیتی دوباره رها شدند. او درباره اقدامات امنیتی در امر مبارزه با اختطاف در سطح جوزجان چنین توضیح داد:
تقریباً 5 گروه از اختطاف دستگیر شد در جریان همین سال و خاطر به توانسته باشیم جلوگیری از اختطاف و همچنان دزدی هایی که صورت میگیره، سرقت هایی که صورت میگیره جلوگیری کرده باشیم. از طرف شب گشت گذار موترسیکل ها بالعموم بند کردیم و موترهایی که با فلم سیاه گشت گذار میکرد شیشه‌اش هم پاک شده.
آقای غفوری در جواب به این سوال که چه کسانی در عقب این اختطاف ها دست دارند و انگیزه اختطاف ها چیست چنین توضیح داد:
تعدادی افراد مثلا زن ها هستند، دزدا هستند و اکثرا کسانی که انجام میدن سرقت های مثلا آنها را، اختطاف ها را، گروه مربوط به طالبا هست. اینا به همکاری بعضی از افراد که فعلا دستگیر شدن اینا کارا را انجام میدن.
طالبان محلی این ادعای مقام های جوزجان را اما رد کرده و گفتند که با مردم عادی کار ندارند. سخنگوی والی جوزجان گفت که اختطافچیان عمدتاً به انگیزه دریافت پول دست به این عمل میزنند که به گفته او در گذشته بین 300,000 تا 1,400,000 افغانی در بدل رهایی افراد را بوده شده خواسته شده است. او افزود که اختطافچیان در جوزجان با گروه های همدستشان در بیرون از این ولایت هم در ارتباطند.
اینا که در یک شخصی در محل با خود پول یا چیز اختطاف میکنن نمیتونن در ساعت یا از اینا نگهداری بکنن. اینا با خود با دیگه ولایت ارتباطات دارن با گروه های دیگه ولایت، اونا میبرن با ولایت مثلا پیشن هم از کردن که در سرکول هم از در بلخ هم دارن اینا لینک ارتباطات دارن. و خود جان هم اینا با ارتباطات از اونها کار میکنن، ولی از این گروپ ها که با این ارتباطات کار میکنن فقط 3 نفرشون باقی میمونه و اونها انشاءالله دستگیر میشن.
با وصف این اطمینان های مقام های جوزجان، عبدالقادر فولاد عضو جامعه مدنی شبرغان میگوید که به اساس مشاهده او شماره از مردم دچار یک نوع گرفتاری روحی شدند.
متاسفانه که اکثر کسایی که امروز حداقل یک چیز در پیش خود دارند به خاطر از اینکه زندگی خود پیش ببرند، اونا یک نوع تشویش روحی پیدا کردند. وقتی که به خودشان به سر کارهایشان میآید، از خانه چند بار تماس با اینا میگیرن که بخیر رسیدی، انشاءالله مشکلات ندیدی، و وقتی که خود از اینا متا دکان میآید، پسرش مکتب میره، مدرسه میره، جای دیگه میره، اینا با تماس میشن که اولادا، دوستا، بچه دخترم بخیر رسیدی، دوباره بخیر خانه آمدی. این بزرگترین یک چالش، بزرگترین یک مشکل است.
رحمت الله ترکستانی قماندان امنیه جوزجان است. او به رادیو آزادی گفت که مشکل اختطاف در جوزجان بزرگ نمایی شده و اینکه پلیس جوزجان با همتوان خود با این مشکل اجتماعی و دیگر ناهنجاری های امنیتی مبارزه می کند.
فقط ما میگیم که کسای گونجه از اختطافی هست یا به نام اختطاف دیگه است دامن اطلاع میتن کد اگه مردم ها را ما میتونیم که دسکرم بکنیم، از اونا بازپرس هم بکنیم، اونا را در محکمه هم روان کنیم، در حتی در محوث هم روان کنیم. این توانایی را پلیس جوزجان دارد.
هلو، رادیو آشنا.
گفت و شنود خبریتری، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا. گفت و شنود خبر اثر.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج، اما برنامه‌های رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5. همچنان رادیو آزادی روی صفحه اینترنت آدرس ماست azadiradio.com. آیا گاهی فکر کرده اید که سواد و آموزش چقدر در حفظ جان زنان نقش دارد؟ کسانی که در این بخش تحقیق کردند میگویند زنان بی سواد نسبت به زنان تعلیم یافته در افغانستان بیشتر تلفات دارند.
و اوقات مرگ و میر در زن بیسواد زیادتر است به تناسب زن باسواد، به خاطر که زن باسواد به شکل درست به دکتر میره و زن بیسوادی کار نمیکنه.
سخنان مفصل تر این بانو را در برنامه زن و زندگی تا لحظات بعد از رادیو آزادی خواهید شنید. ما را همراهی کنید. و اما حالا نسیم شفق شماری از نشریه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
روزنامه های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره های خود به مراکز تروریستان و ضرورت مبارزه علیه این مراکز پرداختند. روزنامه ویسا در مطلب در این مورد نوشته است که 70 گروه تروریستی در ایالت پنجاب پاکستان مراکز دارند. در مطلب به نقل از میا افتخار حسین یکوز و عوامی نشنل پارتی گفته شده است که حکومت پاکستان بر ضد این گروه ها اقدام نمی کند. میا افتخار حسین این سخنان را در مراسم یادبود از پاچاخان و ولی خان در سوات بیان داشته است. در مطلب این اظهارات آقای حسین نیز به نشر رسیده که گفته است باشنده های مناطق قبایلی ایالت خیبر پشتونخوا و افغان ها همه صلح می خواهند، اما به نقل از وی آمده است که حکومت پاکستان در زمینه تامین صلح با افغانستان همکاری نمی کند. در مطلب آمده است که میا افتخار حسین گفته است بهتر است پاکستان به جای ادامه جنگ نیابتی در منطقه و تشکیل ائتلاف ها با قدرت های بزرگ با حکومت افغانستان در زمینه تامین صلح به گونه مشترک کار کند. روزنامه دولتی هواد در سرمقالش نوشته است 15 سال می شود که ائتلاف بین المللی به رهبری امریکا بر ضد تروریسم مبارزه را آغاز کرده و این مبارزه هنوز نیز ادامه دارد. سرمقاله نویس نوشته است هرچند در این راه بیشترین قربانی را افغان ها متقبل شدند، اما افغانستان از این مبارزه نفع نبرده و هنوز نیز قربانی می دهد. سرمقاله نویس گفته است که افغانها خواهان مبارزه درست، معقول، عادلانه و عاقلانه علیه تروریسم است. در سر مقاله آمده است، اگر رئیس جمهور آمریکا خواهان مبارزه علیه تروریسم است و یا هم روی استراتژی مبارزه با این پدیده غور می‌کند، پس بهتر است که با مراکز تروریسم مبارزه شود و حلقات حامی تروریسم را مجبور سازد تا از تمویل و آموزش آن دست بکشند. و روزنامه سرخط در مطلب اظهارات حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان را در مصاحبه با روزنامه دهندو در خصوص مبارزه با تروریسم به نشر رسانده است. در مطلب به نقل از آقای کرزی آمده است که حکومت جدید آمریکا باید به خاطر از بین بردن تروریسم و مراکز این پدیده به پاکستان برود. نویسنده مطلب گفته است که آقای کرزی مبارزه حکومت پیشین آمریکا بر رهبری باراک اوباما علیه تروریسم را ناکام خوانده است. در مطلب این سخنان حامد کرزی نیز به نشر رسیده که گفته است اگر آمریکا یقیناً می‌خواهد که تروریسم را از بین ببرد، می‌داند که تروریستان از کجا به افغانستان می‌آیند.
شنونده ای رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 1296 FM 100.5. تا لحظات بعد در گزارش عوامل این موضوع را بررسی میکنیم که چرا شمار زیادی از بانوان که از خشونت‌های خانوادگی شکایت میکنند با گذشت زمان شکایت خود را پس میگیرند. و اما حالا نوبت فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهاست با جاوید حسنزاده.
مسئولان محلی هلمند میگویند که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت در رأس یک هیئت جهت بررسی وضعیت امنیتی وارد هلمند شده است. مسئولان امنیتی در ولایت فاریاب میگویند که دو فرد را به اتهام اختطاف و ترور افراد بازداشت کردند. مسئولان محلی هرات همچنان میگویند در یک رویداد ترافیکی 6 تن جان باخته و 12 تن دیگر زخم برداشتند. مقام‌های پاکستانی میگویند دستور دادند که مضمون اصلی حمله سال 2008 بر شهر ممبئی هندوستان در خانه‌اش تحت نظارت باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سرپرست لوئیس آرنولی این کشور را از کارش برکنار کرد. مقامات شهر کویبک کانادا نام‌های دو نفری را که به اتهام حادثه اخیر تیراندازی بر یک مسجد بازداشت شدند ارائه نمود. و پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین به علت یک وضعیت اضطراری در شرق این کشور بازدید خود را از جرمنی قطع کرد و به کشور خود برگشت.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما azadiradio.com آدرس ماست. شمار زیادی از بانوانی که از خشونت‌های خانوادگی شکایت می‌کنند با گذشت زمان شکایت خود را پس می‌گیرند. یکی از این عوامل فشار است که از سوی خانواده به این زنان وارد می‌شود. عوامل دیگر هم وجود دارند که بشیر احمد غزالی در گزارش از بغلان آنها را چنین بررسی کرده.
اینجا بارها اتفاق افتیده که زنان زیادی با حدت و شدت حرفهای از بدرفتاری، تجاوز و امثال اینها را به رسانه‌ها گفتند، ولی بعد از نشر آن از گفته‌هایشان پشیمان شدند، شاید به اکراه و یا هم خودخواسته. مورد اخیر آن خانم در ولایت بغلان که آمد و به رسانه‌ها از تجاوز بر خودش سخن گفت ولی بعد از نشر آن پشیمان شد. و اما چرا زنی با گذشتن از عزت و آبروی خود و خانواده اش بگوید که بالایش تجاوز شده و بعداً انکار کند؟ خدیجه یقین رئیس امور زنان ولایت بغلان میگوید از زنان به دو دلیل از انجام مصاحبهشان پشیمان میشوند. یکی این که تعدادی از زنان هنگام مصاحبه فکر میکنند که شاید اینها یعنی خبرنگار یا مصاحبه کننده از مقامات دولتی باشد، ولی زمانی که مصاحبه اش پخش و نشر میشود آنگاه پشیمان را مانع تکرار نشر آن میشود.
واقعا زنان را قربانی میتم و بی سواد بودن و جهالت است که اونا خود قربانی میسازند. در اینجا اینا نمیدانند که مثلا ما با کی میگیم؟ اینا بعدن که وقت مصاحبه خودم میبینن که ما چی گفتیم، چرا ما ظاهر شدیم در تلویزیون، چرا ما خود قربانی دادم، بعدن از اون مصاحبه خود دوباره پشیمان شدن. این بهتر است که باید از قبل به او گفته شود که ما میخوایم صدای تو را بکشانم به یک جای، نمیتونم حقوق تو را تامین بکنم.
با گفته ای وی ممکن تعدادی از این زنان به جبر و اکراه پشیمان و وادار ساخته شوند تا آنچه را که گفتند به نحو غلط فهمی و نمود مجرم را تبرئه و خود را مجازات کنند.
شاید تهدیدات وجود داشته باشد، خانم مثلا دوباره ایره پشیمان ساخته باشند که تو چرا مصیبت دادی.
شکریه اصیل از فعالین حقوق زن در ولایت بغلان نیز با اشاره به همین دو موضوع تهدید بر واپسگیری ادعا یا مصاحبه و عدم آگهی زنان مصاحبه شونده از پیامدهای مصاحبه ایشان میگوید:
اولی که هیچ شک وجود نداره که خانمایی که وقت عارض میشن بر ارگانهای عدلی و قضایی و رسانه جانب مقابل شخصی که همچو عملی را انجام داده از طرف اونا تهدید میشه. و موضوع دیگه ای است که خود معنای تجاوزه بعض از خانم‌ها ممکن است که ندانن و مثل خشونت‌های فیزیکی، لطکو و بینی مسائل در جمع تجاوز حساب بکنن.
به گفته وی همین پشیمان شدن یا پشیمان ساختن زنان از ادعاهایشان باعث آن می شود تا نه تنها متضرر از دادخواهیش منصرف شود بلکه مانع عدالت خواهی نهادهای حامی حقوق زن نیز می گردد. هرچند اطلاع دقیق از این موضوع وجود ندارد ولی گفته می شود چند تن از همین زنانی که از انجام مصاحبهشان پشیمان ساخته و یا خود پشیمان شده اند به نحوی کشته و یا هم بسیار تعذیب شده اند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
و حالا هم به شهر مزار شریف می رویم، جایی که از همین حالا آمادگی ها برای جشن نوروز جریان دارد. مجیب رحمان حبیب زئی گزارش دارد به این شرح.
مقامات امنیتی در بلخ می گویند که برای تجلیل از نوروز سال 1396 هجری از همین حالا تدابیر امنیتی را در شهر مزار شریف افزایش دادند. عبدالرزاق قادری عامر امنیت قمندانی امنی بلخ می گوید که در کنار تطبیقات نظامی قوت های مسلح در این ولایت هم روزه صدها نیروی امنیتی مضاف به اتخاذ تدابیر امنیتی در نقاط مختلف ولایت بلخ هستند. مسئولان امنیتی میگویند تلاشی در کمربندهای امنیتی در بلخ افزایش یافته و در ولسوالی ها نیز به نیروهای پلیس و امنیت ملی وظیفه سپرده شده است تا به زودترین موقع جلوی هر نوع فعالیت تخریبی را بگیرند. عبدالرزاق قادری عامر امنیت بلخ در مورد به آمادگی های امنیتی برای نوروز در بلخ میگوید:
تدابیر نوروز است، چک پوینت های خود اضافه ساختیم، گزمای خود زیاد ساختیم، پست های خود تفریح کردیم. تمام تدابیری که شما میبینید ما در داخل شهر تدابیر جدی گرفتیم از خاطر نوروز است.
از سوی هم ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ میگوید که جهت تجلیل بهتر از مراسم نوروز سال پیش رو تدابیر خاصی از سوی مقام ولایت بلخ اتخاذ شده و در مورد به انجام میله گل سرخ و جشن نوروز در این ولایت یک کمیسیون متشکل از 8 کمیته نیز ایجاد گردیده است که امور آمادگی ها برای نوروز سال پیش رو را به پیش میبرد. حتی محمد ساهو عامر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ در مورد بکار این کمیسیون گفت:
کمیسیون جشن نوروز است که 8 کمیته داره، کمیته تدارکات، تزینات، امنیتی و فرهنگی و غیره. این کمیته ها کار خود آغاز کرده، کمیته های تزینات هم جلسه گرفتن که به خاطر تزیین سرک ها و چوک ها و اطراف روزه اینا کار خود آغاز بکند که جشن پرشکو و جشن بسیار متعالی باشه.
همه ساله با نزدیک شدن سال نوی هجری و دو ماه قبل از میله گل سرخ و جشن نوروز تدابیر امنیتی در این ولایت شدید شده و از ورود سلاح جوازدار توسط افراد و اشخاص دولتی و غیر دولتی و داخل شهر مزار شریف از سوی نیروهای امنیتی ممانعت صورت میگیرد.
و حالا هم برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
شما شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، خوشحال هستم که باز هم وقت نشر برنامه خودتان فرا رسیده و می پردازیم بر مطالب این هفته. خب جوانان عزیز، در این هفته روی موضوعی صحبت می کنیم که آیا دیدن، آشنا شدن، صحبت کردن دو جوان و یا با خو و خواص یکدیگر بلد شدن قبل از نامزدی تا چی اندازه بر زندگی آیندهشان تاثیرات مثبت دارد؟ روابط میان انسان‌ها نظر به خصوصیات محیطی یکسان نبوده. برداشت‌های مختلف و متنوعی در نزد بسیاری فرق می‌کند. به گونه مثال، از گذشته‌ها تا به امروز در بسیاری از مناطق رسم چنان است که دید و بازدید دختر با پسر قبل از ازدواج ممنوع بوده، اما در یک کشور دیگر یکی از ضروریات محسوب می‌شود. چی خوب است که خوبی ها و بدی های این چنین روابط را به بحث بگیریم که آیا قبل از نامزدی لازم است که دختر با پسر در یک معاشرت سالم که منجر به شناخت دو طرف از همدیگر شود و یا این که ممانعت چنین روابط درست است؟ این شناخت از نظر عالم دین، مردم و روانشناس چگونه ارزیابی می شود؟ در نخست از پروین باشنده شهر کابل می شنویم که از گذشته ها و از زندگی خود برای ما چنین می گوید.
در مسابقه نمی گپا نبودم. پدر مادر هر کسی که می دید که امی یک نفر خوب است و زندگی اولادش چی می شد و نمو دختر به مو بچه می داد. اولین خودم. هیچ من میشور رو من ندیده بودم. من پدر من خدا بیاموزه خسرمشون کاکایشون بچه های کاکایشون بود آمد اینه میره شرنی رو دادن. همیال بیترین زندگی دارم، شش اولاد دارم، از زندگی خود رازیستم. آلی یک پا شده که دختر بچه که دیگه خدا میبینه از صدا تایش اگه یک دایش زندگی خوب کنه. بعد اعتباری ما بینشان هست، اول خوش میباشن، جور میباشن، پسان که نامزاد شدن یا در عروسی اگر در نامزدی میلا کنن خوب است. اگر در عروسی صاحب دو اولاد سی اولاد میشه زندگیشان تباه میشه. بعد اعتباری ما بینشان پیدا میشه، اینم تو کمره ما جور اومدی، امره دوستی تای دیگه هم جور میای و اینم تو زندگی امیال زیادتر نسبت به سابق ایلاک کردن و جدا شدن و طلاق شدن و چیزا بسیار زیاد شده. به خاطر که دو جوان تجربه کافی ندارم. خوب در مجموع کلگیشان نمیگم، اما بسیاریش زندگیشان خراب شده.
نادیا کارمند ریاست معاونیت اداره امور گفت که آشنایی دختر و بچه قبل از نامزدی خوب است، زیرا که زندگی خم و پیچ های زیاد دارد و از فامیل ها میخواهد تا اجازه ملاقات را پیش از نامزدی به اولادهای خود بدهند. از نادیا میشنویم.
به نظر من بسیار خوبه، چون حال درک جوانا بالا رفته و اونا میتونن که یکی دیگه خود ببینن و شناخت بیشتر پیدا بکنن، به خاطر از اینکه زندگی یک مسئله خیلی طولانی است و خم و پیچ های بسیار زیاد دارند. پس اینا خوب است که قبل از قبل با هم معرفت داشته باشن، آشنایی داشته باشن، تا اینکه یکی دیگر خود را خوبتر درک بکنن، تا اینکه زندگی که پر از چالش است که یعنی در آینده یک زندگی طولانی دارن، او را هم به بسیار خوبی به پیش ببرن. ولی مسئله بسیار مهم و اساسی نمی است که فامیلا هم باید اولادای خود اجازه بدن تا اینکه یکی دیگه خود بشناسن، تا اینکه بهتر در مورد زندگی خود خودشان تصمیم بگیرن و ما خودمون به این نظر است.
محمد ظاهر باشنده شهر کابل در رابطه با آشنایی دختر و بچه قبل از نامزدی و ازدواج نظر مثبت داشته و میگوید که شیوه دید و بازدید فرق می کند. اگر بر مبنای شناخت یکدیگر باشد بسیار خوب است که دو جوان یکدیگر خود را درک کنند. این گونه بهتر خواهد بود.
بعد از اون میشه مراسم نامزدی و ازدواج را پردن. در غیر از اون بدون شناخت آب را ندیده و موزر از پا کشیدن درست نیست. دیگه در این رابطه باید دقت لازم شوه و شیوه برخورده و شناخت ها باید تعیین باشه. به این مفهوم که امی تامین روابط شیوه های مختلف داره و اگر از شیوه کاملا انسانی برخوردار باشه یه بسیار مفید و ارزشمند خود بود.
بشیر نیکندیش کارمند عزیزی بان گفت که هر جوان حق دارد که همسر زندگی خود را انتخاب کند و از عادتهای همدیگر با خبر شوند. وی دوست دارد که در آینده با دختر عروسی خواهد کرد که از خوب و عادت وی با خبر باشد. از بشیر نیکندیش میشنویم.
خوب است چون اونا لایف پارتنر همیشگی میشن و باقی مانده زندگی را با یکی دیگر شریکی ادامه میدن. باید یکی دیگر را ببینن، عادت یکی دیگر را پرسان کنن، یکی دیگر را خوبتر بشن تا بتانن که دیگر قبول کنه که داینده با هم یعنی یک زندگی خوش داشته باشه. مادر و پدر فامیل بر آدم خوش میکنن یک دختره، حتی وای که دیگر نمیبینن، گپ نمیزنن، آرسی میکنن، لیکن بعد اگر واب یعنی بین خود با موافقه نرسن کدام جنجال پیش میشه، پس او فامیلشان ملامت میباشه. ما دوست دارم که کت کس که اگر بخواییم یارسی کنم یا لپرتنر خود جورش کنم، پیش از او باید ما را ببینم، او ما را ببینم، عادت های که دیگر را پرسان کنیم، با یکی دیگر صحبت کنیم تا بفهمیم که او کیس یا ما کی هستم، یکی دیگر خوبتر بشنسیم که تا بتانیم زندگی خوش را باز شروع کنیم.
بعضی ها می گوید که بسیاری از جوانانی که خود شریک زندگی خود را انتخاب کردند، بعد از یک مدت زمان احساس پشیمانی نمودند و تصمیم جدا شدن را گرفتند. احمد زکریا یکی از جوانان شهر کابل گفت که خانمش به انتخاب فامیلش بوده، اما از زندگی مشترکی که دارند راضی است. وی بیانگر داستان زندگی یکی از برادرخوانده‌هایش شد که با همسر خود قبلا آشنایی داشت، اما فعلا زندگی خوب تجربه ندارند و بدگمانی ها میانشان به وجود آمده.
فامیل ما خانواده مادر جانم انتخاب کرد او بدل خودم هست. خوب از مگذره دگه سه طفل دارم، دو بچه یک دختر. از ما مطلب ما مردم میگه دل بچه هستن بچه خودش انتخاب کنه که باید از زندگیشون خوب پیش بره. اگه نه که باز انتخاب نکنن باز بینشون کدام سوی تفاهم بیاید خوب نمیشه باز نه. از دوستای ما عرصی کرد، انتخاب خود دخترم بود، از بچه هم بود. سه ماه ورقه همسر خود تیر کرد و باز رفت خانه پدر خوشش، جدا شده از هم دیگر. باید بینشون سوی تفاهم کدام سوی تفاهم رخ داد که از هم دیگر جدا شدن. بی اعتباری بینشان آمد که اعتبار بین خود نداشتن. تا جایی که او برادر خوانده بسیار نزدیکم بود برای من قصه میکرد. روز اولی که بچه را دید میگفت که خوب انتخاب کرده بود که بچه خوب است. وقتی که آرسی کردن باز بعد از او بیدلی میکرد که مالا بچه خوب نیست، ما قد بچه خوش نیستم، مرا خوم خیشم میگه که تو چی، تو چطوری بچه را گرفتی، چرا این بچه را گرفتی به می خاطر.
از محمد احسان سیقل استاد متقاعد لیسه عالی حبیبیه و خطیب مسجد محمد مصطفی در رابطه با حاصل نمودن معارفت دختر و بچه قبل از نامزدی میشنویم که در این زمینه اسلام چی حکم نموده است.
قبل از نامزدی صرف اگر یک پسر دختر برای نامزد شدن ملاقات می کنن کدام مشکل نداره، چون مسئله نامزدی مسئله حیات است. هر جوان باید ازدواج کنه چون زندگی انسان های اجتماعی است. اینال در بعض روایات که آمده اگر یک پسر و دختر قبل از این که نامزد میشه صرف برای آشنا شدن و چونیدن نظریات یکدیگر اینا کدام ملاقات تعارفی میکنن کدام ممانعت نیست، در صورتی که دوام به فساد نکشه و به پیدا شدن جنجال های زندگی و فامیلی اینا دوچار نشن. میتونن یک دو سه مرتبه ملاقات کنن. حتی حبیب خدا گفت که شما دختر پرسان کنین که آیا با اینمین به تو را نامزد بسازم یا نسازم. وظیفه پدر و مادر رضایت است که باید از دختر باشه یا پسر باشه، اینا را رضایت شد جلب کنه.
دکتر نصرت الله رسا عضو انجمن ملی سعادتامه از نظر روانشناسی گفت که اگر دو جوان قبل از نامزدی و عروسی با هم آشنایی نداشته باشند و دید و بازدید بعد از طی مراحل یک سلسله رسمیت آغاز شود، اینجاست که این دو جوان اولین گامهای زندگی خود را با عدم معرفت و نداشتن زبان مشترک آغاز می کنند که خود چالش بزرگی در زندگی است.
در جامعه نسبتا عقب مانده ما در مورد این موضوع تحقیقات بیشتری نشده است و می توانیم بگوییم که بسیاری جوانان کشور ما در مراسم نامزدی و بعضشان در شب عروسی به بار اول با همدیگر روبرو می شوند و اکثریت این جوانان از لحاظ روانی و روحی به این پیوند آمادگی نمی داشته باشند و آشنایی کامل با یکدیگر ندارند. همین جاست که برای این دو جوان مشکلات به وجود می آید و زندگی آیندهشان به گونه تحمیلی به پیش می رود و حتی امکان دارد که این مشکلات منجر به طلاق و جدایی بین دو جوان شود.
طلاق سبب شد، حتی زنی وقت کده شد، دو وجه نودش هم سبب هم کده شد.
خب جوانان عزیز، با استماعی این باورها و نظریات به این نتیجه می رسیم که ازدواج یک پیوند عمری بوده و در انتخاب شریک زندگی مطالعه و شناخت جانب مقابل از ارکان ازدواج است. به خصوص در شرایط کنونی که نسبت به گذشته حیات بشری متاثر از تکنولوژی و کامپیوتر و سایر سهولت هاست و انتخاب شریک زندگی مثل گذشته ها با پیروی از عنانات ناپسند و مردود است. خب این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد و من سادیا زاهل تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم. این حلقه زرد بود یادگار از عهد و پیمان از بند و بست تا
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر شد؟
ظلم است ولی ظالم به محکمه کشانده نمیشه.
برخورد سو استفاده سیاسی میشه.
من اولی کن ارزن که از خود دفاع کنم حقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز برنامه زن و زندگی سلام، خدا کنه شب و روزتان با خوشی بگذره. آیا می دانین که زن باسواد
بر علاوه رسیدگی به کار خانه و فرزندان، دیگه چی تأثیر روی زندگی، خانوادگی، پرورش و آینده فرزندانش میگذاره؟ در بخش دوم برنامه تا حد روشن میسازیم که نقش یک زن در فراهم سازی زمینه آموزش سواد و رفع موانع راه تحصیل فرزندان، خصوصا دخترانش، چقدر مهم و ارزشمند است.
ما 6 برادر و 5 خواهر بودیم. همه که تحصیل کردن کلگ پانتون خواندن.
بر یکی از ماده های قانون منع خشونت علیه زن نیست، دی برنامه پرداخته خواهد شد. با برنامه خودتان باشید.
یارانی مادر افغانی، قلب پر درد نبردم زیاد.
چوشم از پی علم باید گداخت، که به علم نتوان خدا را شناخت. بله، سواد و داشتن علم یکی از اساسی ترین ارکان زندگی یک انسان دانسته میشه که اسلام آموختن او را به زن و مرد فرض گردانیده. همچنان از لحاظ قانون اساسی افغانستان، آموختن علم حق تمامی اتباع افغانستان است. اما هنوز هم زنان و دختران افغان، به خصوص در دوردست‌ترین نقاط افغانستان، بنابر عوامل مختلف فرهنگی و رواجی، از آموختن علم و سواد محروم بودند. در حالی که سواد و تحصیل یگانه راه رسیدن زنان و دختران به موفقیت‌های مشروع در تمامی عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بوده می‌تواند. در آغاز بشنویم زنانی که از داشتن نعمت سواد محرومند، زندگی را با چه سختی‌های می‌گذرانند.
قرانجم میبینم از خاطر این بی سوادی مشکلات های زیاد تا دیدم. ما مهاجر شدیم، شوهرم شهید شد، در پاکستان بودیم، دفترها را نمیافتم که برم کار کنم. جایی که میرفتم برام میگفتن سواد داری، میگفتم نه، میگفت خیلی تو لسانم نمیفهمی، سوادم نداری، ما تر کار نمیتیم. بسیار مشکلات ها را دیدیم.
من نمیام مرکور هستم، یک دواخانه را نمیفهمم که لاویه از کدام است. خونه که بی سواد است، از سوادار بری ببینی که زندگیش را ببینی، یا کرا یا خانه شخصی، اونا کلش پاک، اولاداش با تعلیم با تربیه درس میخوانند، میفهمند، نگه از کتاب ها خبر میشن. دخترهای ما هم دیگران ما تا بی سواد بودارست کرد.
نام خودم گلدسته است، باشنده یک ولایت. یک بچه کاکایم است، نه خودش سواد داره نه زنش. امی بچهش میخیزه میره در کفتر بازی. امی بچه سمسایه را به تفنگ زد مرد. چیز که ناخان و نافام هستم. مادرش زیاد دگه میزد و میکند که باش که عدل شوه. از بعد بتر شد اولادای خودم. ایره یم سایم خانه از این دوتا یک دختر شد، یک بچه شد. اشتوکا در خانه پیدا شد، نوما شد، اشتوک مرد. یک دگهش یک و نیم ساله شد مرد. سینه و بغل شده دوای نانی میتن. پیش دکتر که نبرد اوش توکا کالی یک تیدگیش که پیدا شده پایایش فرچه است. اولش من خودم سواد ندارم، میگم بچه ها را در مکتب موندم، در قصه نشد. من با سواد میبودم، من بشتوکای من با سواد میبود، نالکتم کمک میکرد، یک تنخواه میگرفتن، روز روزگارم خوب میشد.
خدا ایش گذران
زنان باسواد زودتر متوجه بیماری در بین اعضای خانواده، کودکان و همسر خود میشن و نسبت به مسائل صحی توجه بیشتر نشان میتن. به گفته دکتران طب، زنان باسواد و تحصیل کرده در کاهش مرگ و میر خودشان و کودکانشان تأثیر بسیار بالاتر دارن. دکتر جمیله امرخیل، معالج امراض نسایی ولادی کلینیک عتیق امرخیل در کابل، میگه برعکس، زنان بیسواد از سبب عدم دانش و آگاهی به مسائل صحی در مورد خود و نوزادانشان توجه درست کردن نمیتونن.
زن بیسواد نمیتونه میر تحلیل کنه که ما چه قسم طفل به دنیا بیارم. و اوقات مرگ و میر در زن بیسواد زیادتر است به تناسب زن باسواد، به خاطر که زن باسواد به شکل درست به دکتر میره و زن بیسوادی کار نمیکنه. وایده خانه ولاد دقت میکنه، ولادت خانه مسئول نیست.
گفتنی زنان دارای سواد بیش از دیگر زنان از رژیمای غذایی سالم، از تدابی و رعایت نکات صحی و حفظ الصحه آگاه هستند و به همین دلیل میتونن کیفیت زندگی همسر و فرزندان خود به طور قابل توجه بهبود ببخشن. بخشی از معلومات را از خانم نسیمه، یکی از زنان تجارت پیشه افغان، بشنویم.
ولی خانم که اگر سواد داشته باشه، یک پروگرام منظم می داشته باشه که من امروز چی پخته کنم، چی نکنم، اولادش کجا بره کجا نره. وقتی که یاد فراموشی پیدا میکنم و یاداشت بگیره، یعنی در تربیه اولاد خود، در فامیل خود، کمک شوهر خود، در صرفه جویی پیسه خود، هر چیزه میتونه که به خوبی پیش بره.
یکی دیگه از نکات مهمه که یک زن باسواد میتونه به او کنترل داشته باشه، کاهش خشونت در خانواده و جلوگیری از مشکلات روانی است. ای که چگونه، باز هم از خانم نسیمه میشنویم.
در وقت بیکاری خود میتونه یک کتاب مطالعه کنن، مجلات بخونن، آگاهی از تمام چیز میداشته باشه. میفهم از خود، از مسلمانی خود، از دین خود، یعنی غیبت گویی یا گپ زیاد نمیشه، رنجای خانواده زیاد نمیشه، صبر پیدا میکنه، حوصله پیدا میکنه در مقابل شوهر خود، در مقابل
از قانون منع خشونت علیه زن چیزی میدانید؟
هرگاه شخص مانع ازدواج زن گردد یا حق انتخاب زوج را از وی سلب نماید، حسب احوال به حبس قصیر محکوم می گردد. ماده 27 قانون منع خشونت علیه زن.
بده ضعیفم که زهر باد دلازد
که زنان با سواد و تحصیل کرده از چی ارزش‌های بهره‌مند هستند و در عدم سواد و دانش با چی مشکلات درگیر هستند را شنیدین. اما زنان با استفاده از نفوذ و ارزش مادریشان در مورد زمینه‌سازی با سواد شدن فرزندان و خصوص دخترانشان از چی جایگاه برخوردار هستند؟ و اگر در مقابل موانعی که ریشه در جهالت دارند نه بگویند، چی تغییر مثبت در زندگی و آینده فرزندانشان آورده می‌توانند؟ بشنوین که محمد انور وفا نویسنده افغان در این مورد چی میگه.
خانم اولی من سواد بسط ابتداییش دارم، دختر کلانم پانتون خلاص کرد، عالی استاد است در دپارتمنت فرانسوی پانتون کابل و خورترین اولاد مزو خانم تعلیم سنپ افت است، اول نمره است و خانم دومیم که پانتون خوانده ژورنالیست است. هر دویشان چون میدانند که سواد یک امتیاز است.
با اساس بررسی اداره احصایه مرکزی افغانستان به تعداد 9.5 میلیون فرد بالغ در سراسر کشور بی سوادند که از جمله 5.5 میلیون زن و 4 میلیونشان مرد می باشند. به همین ترتیب 48% اطفال سنین 7 الی 12 سال بی سواد بوده که بیشترینه دخترانند. با وجود آن در کنار درک ارزش تعلیم در زندگی زنان باسواد، تعدادی از مادران هم وجود دارند که خود از نعمت سواد محروم ماندند، اما تجربه و محرومیت های زندگی با آنان آموخته است که نگذارند فرزندان و خصوص دخترانشان از سواد محروم و در رنج زندگی را به سر ببرند. خانم حبیبه عزیزی خدمه ریاست جرگه ها در وزارت امور سرحدات در قطار ای مادران است.
چند اولاد داری خود؟
8 دختر و بسیار پریشانی و بسیار ازم شدیا کتابچه و قلم و لباس مکتبشان نتا یکیم که مکتب برم. کوکوش میگفت نرانی و مکتب. بسیار ظلم رو بخت گرفتیم. رضاعت خشو را بگی، از ننو را بگی، از ایوه را بگی و بسیار مشکلات ها یار راضی زختیم که اولادای ما باید مکتب برم. اگر خودم میفتم این سواد میداشتم من چرا ایجا جورو میکردم؟ این میزه پاکو من گفتم نه من نمیخوایم که اولاد میرقم باشه. نمیال که اولادا به خیلی درز بخوانم آیندیشان درخشان میشه. سیاستر هستن در خانه که بفتن یک لغمانان درستی خوب پیدا میتونن که خودشان بخورن.
در اکثر خانواده های افغان خصوصا در دهات و مناطق دوردست بیشترینه اختیارات به دست مردان خانواده است. ای که پسر باید مکتب بره و درس بخونه و یا ای که دختر باید قدم از خانه بیرون نگذاره و از سواد محروم بمانه را مرد تصمیم میگیره. بدون شک مقاومت مادر در برابر ممانعت‌های تحصیل فرزندان خالی از مشکلات و خطر نیست. اسپوجمه عطایی از ولایت قندهار میگه از برکت مادرش است که خواهران، برادران و فرزندانش به درجه عالی تحصیلی رسیدن.
ما 6 برادر و 5 خواهر بودیم. همه که تحصیل کردن کلگ پانتون خوانده، دو همشیرم انجینری خوانده و دو همشیرم ادبیات خوانده. ما خودم اکادمی علوم خوانده، برادرای ما هم که از کلگ انجینر بودن، استاد پانتون. برای مادر خودم میبینیم که امروز اولادای ما باسواد است، ما باسواد هستیم، از همین زندگی خود خوش هستیم.
خانم دیبا دکتر نسایی ولادی از ولایت پکتیا یکی دیگه از دختران است که پدرش راضی به تحصیلات او و خواهر و برادرانش نبوده، اما مادر نقش اساسی را در راضی ساختن شوهرش داشته است.
یکی از پیروزی‌های مادرم من خودم هستم که تانستم لیسی سوریا 12 فارغ شدم، اولنمره عمومی بودم، امتحان کنکور دادم با کمک مادرم. وقتی در طب کامیاب شدم مجبور شدم که پدرم قناعت بدم. در بخش نسای ولادی کار میکنم. خانمایی که پیش ما مراجعه میکنن اما مشکل خود را بسیار راحتی میتونن بر ما بگوین، اما قسم در هر بخش دیگه اگر خانم‌ها تحصیل کنن، درس بخونن، باعث پیشرفت جامعه میشن.
پوهنیار خانم شهلا فرید، استاد پانزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، با نگرش دی مورد میگه یک زن با سواد میتونه فرزندان با آموزش سواد داشته باشه و فرزندان با سواد میتونن یک ملت با سواد و دانشمند را داشته باشن.
عملا هم در افغانستان دیدشت خانواده که مادر با سواد داره، هیچ کس او خانواده بی سواد نمونده. خوشبختانه باز پیش مادر فرق بین دختر و بچه نیست. وقتی یک زن با سواد میشه، از هم خوردی سیستماتیک اول میتونن دارای اقتصاد مستقل خود شه، در مشارکت های اجتماعی و سیاسی نقش میگیره، معقول ترین و بهترین کار برای خود انتخاب میکنه. این خودش میفهمه که سواد برای ما چقدر من حیث یک زنه که در آینده مادر هستم، برای اولاد ما چقدر نقش میداشته باشه، برای تنظیم خانواده چقدر نقش میداشته باشه و خصوصا وقتی ما در اقتصاد خانواده شریک میشم چقدر من میتونم خانواده را رهبری کنم.
داخل نتیجه بری میشه که زنان همواره مشکلات در ساحات مختلف از جمله دسترسی به تعلیم و سواد را داشتند. با وجود این هم امروزه مادران زیاده علاقه به آموزش فرزندان، چی دختر و چی پسر را دارند، اما هنوز هم راه دراز در پیش است که فقط دقت و پشتکار میتونه این راه را کوتاه‌تر بسازد. دوستان عزیز، منتظر نظریات شما هستیم. از طریق آدرس ها میتونین به ما نامه بفرستین. رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست باکس کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. همچنان آدرس ایمیل ما sakib@rfirl.org. تا فرصت دیگه، خدا نگهدار.